خیر صلات و تحییات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بلقاسم المصطفی محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین الغداه المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم. محضر مبارک سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد بخش ابتدایی آیه 187 از این سوره مبارک است که در ادامه مباحث شب گذشته خدمتتون تقدیم می شود. در آیه قبل گفتیم که خداوند سبحان مباحث صیام رو مطرح فرموده بود، از اونجا که آیات ابتدایی آمد کتب علیکم الصیام، به دنبال اون دستورات و ویژگی های این تکلیف الهی مطرح شد تا اونجا که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، که فلسفه صیام و اون اهمیتی که این ماه دارد، چه روزه در اون واقع می شود به لحاظ نزول قرآن است، این مباحث رو مفصل مطرح کردیم خدمت عزیزان. چه بگیرد، چه کسی روزه نگیرد، با چه مشخصاتی باشد، این لسان لسان شکر است، لعلکم تشکرون، تمام این مطالب بازگو کردیم تا رسید به اونجا که در این بین یک آیه آمد و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. مباحث صیام به ظاهر تعطیل شد، یک آیه در بین آمد، باز بحث امشب باز میگردیم به بحث احکام صیام. توضیح دادیم دیشب منظر مبارک عزیزان که علت این یک تنوع در تعبیر بود، ثانیاً چون بحث شکر آمد و توجه انسان ها به خداوند سبحان این قضیه مطرح شد که مباد انسان ها احساس کنند که از خالقشون دورند، مباد احساس کنند که عمل کرده اونها در دیدگاه خداوند سبحان نادیده گرفته می شود. نه، اجیب و دعوت الدعوة اجابه آن، خداوند سبحان همه بندگان خویش رو اجابت می کنند. هنگامی که بندگان به عباد الله می خوانند خدا را، هیچ دعایی نیست که مستوجب اجابت حضرت باری تعالی نگردد، استثناء ندارد، یک دعا در خلقت استثناء ندارد. نهایت توضیح دادیم بشد اجابت دو گونه است، پاسخ دادن غیر از آن است که به بایگانی راشد داده شود و بایگانی شود جواب خواسته و نامه. خداوند پاسخ هیچ کس را بایگانی نمی کند، جواب همه را می دهد. نهایت جواب اهم است، از آن که مثبت باشد یا منفی باشد. یعنی چه؟ یعنی گاه جواب خداوند سبحان منطبق با خواسته شماست، گاه جواب خداوند سبحان با خواسته شما منطبق نیست، با حکمت او منطبق است. کدام را میپسندید؟ آیا رضای خود میپسندید یا حکمت حق را؟ کدام را در واقع میپسندید؟ این رویه خدا از بندگان پیش میخواهد. هیچ دعایی نیست که خدا به اون بله نگفته باشد. خداوند همه را شنیده است، دعای همه بندگان را، پاسخ همه را داده است. نهایت تا پاسخ چه اقتضا کند، تا حکمت او چه باشد، گاه مصلحت است که این دعا مقام ایجابی داشته باشد، گاه مقام سلبی، گاه عطا شود این خواسته، گاه به حکمت باری تعالی ارتضای عطا نمی کند. این شیوه پاسخ دادن حضرت است. اشاره کردم طبیب متعهد آن است که هیچگاه به رضایت بیمار فکر نمی کند، به سلامت بیمار فکر می کند. اون که مقتضیات و سلامت اوس عمل می کند، نه اینکه دل این بیمار به دست بیاورد. دل او به دست بیاورد، آفت بیماری در درون او باشد، چه سود میکند در این طبیب؟ هدف او چیز دیگری است. انبیا طبیبند، در اوج خداوند سبحان این عمل کرد رو با مردم و بندگان خویش دارد. خدا سعادت انسانها را میخواهد. اقتضای حکمت و پاسخ دادن خداوند به بندگانش بر اساس حکمت او سعادت بندگان است، نه هرچه در دل اینها میگذرد، نه اینکه به ظاهر رضای اینها باشد. امی گسترده از عطای بیکران حق با اون حکمتی که دارد پاسخ تمام بندگانش را میدهد. اگر دعا کردیم و به ظاهر دیدیم اون خواسته ما نرسید، والله این اجابت است، خدا اجابت کرده است و لطف کرده است این خواسته را نداده است. اگر بدانیم این معنا را بسیار ظریف است، اونگاه دعا برامون چیز دیگری میشود. همون بحثی است که دیشب عرض کردم، اونگاه دعا یعنی تفویض کار رخ داد. خدای این به نظر من آمد گفتم تو میپسندی عطا کن، نمیپسندی خود آنچه میدانی. افضل امر الى الله ان الله بصير بالعباد. قضیه این چنین میشه. خب اونگاه فرمود پلی از تجیبولی شما هم تحرک داشته باشید، کار کنید، اونم برای خدا جهت کار مشخص است. این زمینه اجابت رو فراهم میکنه. ولی یؤمنو بی، این اتصالتون رو به خدا بر اساس اعتقاد و عقیده و عقده محکم کنید، متصل باشید. لعلهم یرشدون، اگر چنین کنند ارشاد میابند، میرسند به هدف خواست. خب این تمام شد. بازگشتیم به بحث صیام. یه حکمی از احکام صیام، یکی دو حکم رو خداوند بازگو میکند. منم سریعتر آیه امشب رو میگم که برسیم به مباحث دیگر. احل لکم لیلت الصیام، آزاد است، گشوده شده است. اساسا حلال را که حلال میگویند از ماده حله است. حله در قبال حله، ای گشودن، فتحه را حله میگویند. در قبال عقده، بستن و گره زدن. باز کردن را حلیت میگویند، بستن را حرمت میگویند. خداوند راهی را که مسدود کرده است این حرام است، راهی را که حق باز کرده است گشوده است این رو میگن حلال. احل لکم، خداوند این رو باز کرده است، این قضیه را برای شما من اقرار نداده است. لیلت الصیام، در شبهای صیام و رمضان، عرفت و الى نسائکم، معاشرت و مباشرت با همسرانتون. هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. خب این آیه ابتداءون یه توضیح مختصری میخواهد قبلت عزیزان بگم و یه دو استفاقی اخلاقی نیز در کنار مباحث فقهی اون داشته باشه. قضیه آن است که مسلمین به هر حال با صیام اون قرائض و حوائج جسمانی خیش رو تعطیل میکنن. ضروری ترین چیز که خوردن و نوشیدن است، این تعطیل میشود در صیام. نهایت این تعطیل، تعطیل 13 ساعته است، 14 ساعته است. اتم و صیام الی اللیل است، همین آیه خواهیم گفت ادامه بحث. خداوند روز رو بسته است، تعطیل کرده است، اما شب رو گشوده است. توصیه مؤکد در شرع مقدس اسلام داریم که مباد پس از افطار چیزی نخورید یا سحر چیزی نخورید، حتما بخورید. تسحروا و تسحور برکه، ولو مقدار کمی هم سحر بخورید حتما میل کنید. دستور شارع این است، صوم الوصال یعنی از افطار تا افطار مکروه است، از سحر تا سحر مکروه است، یعنی به این باید خورد. خداوند سبحان همان گونه که میخواد روز دهان بسته باشد، میخواهد که شب اون به اصطلاح انرژی لازم گرفته بشه، اون مواد غذایی لازمی که بدن دارد که زمینه مقاومت فردا رو فراهم میکند، این مباح آزاد مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین در مباحث و در مسائل دیگر، در جهات اخلاق جنسی نیز به لحاظ اون که اون ممنوعیت روز ایجاد میگردد از مباشرت با حلال، خداوند سبحان این تأکید رو میکند احل لکم لیلت الصیام عرفت و الان ساکم. این محدودیت به ذهن اهل ایمان نیاد که در ماه رمضان منافات دارد بعضی از مسائل، نه، خداوند در روز این تکلیف را از شما ممنوع کرده است، خواسته است انجام بدهید، اما منعی برای شب وجود ندارد. شما در شب صیام میتوانید چنین کنید. حتی ناگزیرم لا حیاء فی الدین قضیه رو باز میکنم و از همین آیه میخواییم ادب استفاده کنیم اصلا خدمت عزیزان شب. در جمیع ایام سال مباشرت و معاشرت با حلال و همسر در شب ابتداء ماه کراهت دارد، به جز ماه رمضان که در ماه رمضان استحباب دارد شب اول ماه، به تأکید خاصی است اینجا. حالا اون که چرا کراهت دارد در شب اول ماه، اینو عزیزان توجه داشته باشید، هنگامی که ما نمیدانیم مطلبی را، عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، اگر من نمیدانم دلیل بر نبودن نیست، دلیل بر عدم واقعیت نیست. هنگامی که در گذشته فصل می کردن فسادها، رگزنها، خونگیرها، با اون حکمت قدیم، نه اون خودگیری اصطلاحی، همون که ترسن ای فساد چون فستم کنی، همون که فساد به میدان می آمد، اینها مطلقا در دو سه روز اول ما فصل نمی کردن و بسیار دقیق بود مبنای فکریشون. اینها می دانستن که در ابتداء ماه وضعیت ماه و زمین، جاذبه ماه و زمین حالت خاص دارد که اون حالت اتساع در عروق و رگه ها رو ایجاد می کند. بزنن نمی توانند ببندن، نمی زدن. تعلیلش رو در کتب هدایت المتعلمین، بعض از کتب طبی قدیم مانند اخوینی ها، موفق هروی ها، بو علی سینه ها، این ها تذکر دادن به حکمت، چون حکمت دقیقی است. اینا نمی زدن این کار رو. تأثیرات ماه در ابتدا و جاذبه و اون تعادل خاصی که بین زمین و ماه در ابتدا ایجاد می گردد، تأثیراتی آثاری در وجود انسان دارد. شارع مقدس بدون جهت یک کراهتی در این ایام در بعض از اعمال ایجاد کرد. حالا ما ممکنه درکش نکنیم این معنا را، گاه ممکن است اگر اندیشه والا باشد برسیم به این حقیقت، اونگاه تحلیل قضیه را به ثمانی بفهم. اما در رمضان قضیه عوض می شود به لحاظ اون که اینجا یه حالت توهم و حرمت بوده است. مردم احساس میکردن نکند حرام باشد، همان گونه که روز این چنین است نکند با تقوا منافات داشته باشد، نکند که صلاح نباشد چنین باشد و چنان باشد. خداوند سبحان تأکیدن تعمدن این قضیه و این حالت توهم ذهنی رو برمی‌دارد. آیه شریف آمد احل لکم لیلت الصیام. من تا اینجا من نکته دارم خدمت عزیزان. فرمود الرفث الی نسائکم، کلمه رفث و رفث در لغت عرب به معنای بعضی از کلمات و جملات را گفتن است. آره از مطالب، نه هر مطلبی را، مطالبی که ممکن است اینها مقدمات بعضی از روابط اخلاق جنسی باشد، یک کلماتی که اینها ممکن است تحریکی در غرایز جنسی داشته باشد، اون مطالب و اون کلمات را رفث میگویند. خداوند فرمود احل لکم، حلال است برای شما رفث با زناتون، و حال این که مراد این کلمات نیست بلکه مراد اصل قضایا و مسائل است. اما خداوند سبحان از این تعبیر به چه میکند؟ تعبیر به رفث میکند. این همان بحثی است که گاه تذکر داریم در سوره شعرا خدمت عزیزان عرض میکردم. اساسا روح و جان شریعت را عزیزان و کمال آدمی را ادب تشکیل میدهد. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. اون ادب است که بزرگ مردان الهی را به کمال رسانده است، اون ادب و عفت بیان و عفت برخورد است که رجال الهی را رجال کرده است، به اینها موقعیت داده است، منصب داده است، به اینها علو و تعب داده است، تقوا داده است، فضیلت داده است. ادب برای انسان راهگشاست. این ضعف است در جامعه ما متاسفانه. چه بگوییم؟ از کجا این قضیه خدمتتون باز بکنیم؟ اساسا وقتی می‌بینیم در مقام تعلیم و تعلم اون شاگردان موفقان که نهایت ادب رو بر استاد داشتن دارند، اونها که گفتن حاضر خانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خواب چرده پیر مقام خواهد بود، اینها موفقان. در مقام تعلیم اون شاگردی موفقه که ادب تعلیم را رعایت میکنه. در برخوردهای اجتماعی اون انسانی موفق است که ادب محاوره و گفتگو را رعایت میکنه. در خانه و در زندگی خانوادگی اون مردی و اون زنی موفق است که ادب زوجیت را رعایت میکنه. در تجارت و بازار اون مردی موفق است، تاجری موفق است که آداب و تجاره میداند، روح شریعت را آداب تشکیل میدهد. عزیزان ادب در هر باب، موسی آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند، ادب اون روح شریعت است و راه گشاست. خدمت عزیزان در سوره شعرا عرض می کردم در برخورد موسی و سحره، خب وقتی اون برخورد پیش اومد و اونا کارشون کردن، جناب موسی نیز هنر خیش رو ارائه کرد، یک مرتبه اینها فعلی از سحره تو ساجدین قالو آمنا برب العالمین، با اون حال یک مرتبه ترک موضع کردن، بر خاک افتادن و تسلیم شدن، به ایمان به خدا آوردن. اشاره کردم خب علل مختلفی داشت، یکی از علتها این بود اینها اهل تخصص بودن، اینها اهل تخصص بودن چون میدانستن کسی که میدوند خودش اهل کاره وقتی یه چیزی میبیند لذت میبرد، قبول میکنند، چون انصاف دارد، چون انصاف علمی دارد. اینها خودشون چون دانش داشتن در این جهت فهمیدن کار موسی چیز دیگریست، این کار اینها نیست، قبول کردن. نکته دوم که عرض کردم خدمت عزیزان در اون بحث که میگفتیم این بود که وقتی در مقام برخورد این دو مقابل هم قرار گرفتن، ساحران و موسی، اینها ولو اینکه آمدند به دشمنی با موسی اما ادب رعایت کردن تا که جلال موسی را دیدن، اون هیبت اولیه اون رو دیدن، چون مردان خدا و هیمنه دارن، هیبت دارن، یه حالت معنوی در سیمای اینها وجود دارد. وقتی این رو دیدن اینها جا خوردن، سریعا ادب کردن، گفتن جناب موسی اما انطلقیه، شما شروع میکنید، بفرمایید شروع. موسی گفت نه شما شروع، تشکر میکنم شما شروع کنید. اینها ادب کردن در برخورد با موسی کلیم، یه ادب بر ولی خدا راه خوشای اینها شد، دست اینها اون ادب گرفت، دست اینها ادب گرفت. همان گونه که شنیدید در این ایام میگفتم در سوره شعرا، شما شنیدید در شب سوم محرم نوعا چنام حر برده میشه، این جمله رو میگم، وقتی رسید مقابل ابی عبدالله در اون برخورد اول یه تندی از سپاهش پیش اومد جلو راه رو بست، ازت تو چه هستی که راه من ببندی؟ سکلت چه امک مادرت به عذاب بنشیند؟ تو که هستی که راه من ببندی؟ تو میتوانی راه حسین فاطمه ببندی؟ او که این جمله رو حبی عبدالله گفتن سکلت که امو که سر رو پایی نکن، گفت لولا امو که، اگر مادر تو فاطمه نمی بود پاسخت می دادم، اما مادرت فاطمه از پاسخت نمی دادم، حرمتش می کنم. ادب کرد برای صدیق طاهر، دستش گرفت. ادب از اسباب توفیقش بود. عزیزان، از خدا جوییم توفیق ادب. ما در جامعه کمبود ادب داریم. ناگزیرم عرض می کنم این مجالس فلسفه تشکیلی محافل یه فلسفه عمدش اینه. شما خودمون رو شستشو بدیم. یه فلسفه عمدش اینه که اگر حقایق را میشنویم اکتساب کنیم، زندگی و شیوه حیات رو یاد بگیریم و تعلیم بگیریم از این بزرگ مردانی که با خونشون چنین تا ابدیت ابد جاودان بودن. قرآن اینجا بازگو میکند، میخواد یه حکم مباشرت جنسی رو مطرح کند. اما چی میگه قرآن؟ عرفسو کلامی این چنینی اگر بگویید، ده ها جا در قرآن میبینید وقتی قرار از بحث از اعمال جنسی خداوند سبحان تذکر بدهد اشاره بکند، میگد او لا مستم النساء، اگر همسرانتون رو مست کردید، مست کجا اون اعمال کجا؟ اما خداوند دورا دور در نهایت ادب چنین است، هیچگاه تصریح نمیشه در قرآن به اون الفاظی که ممکن از اونها ذهن یک قدری استقباح داشته باشد، قباحت داشته باشد. اون نهایت ادب، این ادب کجا؟ اون ادبی که تمام مسائل بی پرده عیان باشد، چشم دل باز کن که جان بینی آن چه نادیدنیست آن بینی. کار به اونجا بکشد که نه جمعی بماند، نه حرمتی بماند، نه حیایی بماند، نه خیابان باشد، نه بیابان باشد، نه جمع باشد، نه فرد باشد. این ادب کجا؟ این ادب کجا؟ وقتی میخواد خداوند بگد این قضیه رو با دورترین کلمات، لامستم النساء باشروهن، از مباشرت، مباشرت از ماده بشره و پوست میاد، پوستی به پوستی، دستی به دستی، کلامی به کلامی، تمام اینها مراد همان است. اما این ادبی است که خداوند سبحان تعلیم میده به پیروان قرآن، این ادبی است که رسول خدا تعلیم میداد، امیرالمؤمنین تعلیم میداد، حسین فاطمه تعلیم میداد. ما در مقام ادب نداریم ادب اهل بیت را است. سعی کنید بشه، سعی کنید خودتون رو متصف به آداب کنید. هر چیزی به کل مقام مقال، هر نکته‌ای رو که بنگرید در شریعت آداب اون وجود داره. جسارت رو سرز میکنم وقتی که آداب تخلی رو مطرح میکنم چیزی رو فرو گذار نکردم. هر چی رو بخواید آدابش در شهر وجود داره، آداب در خورد با والدین از عالی ترین آداب شده، آداب در خورد با فرزند از عالی ترین آداب تعلیم شریعت است. تمام روابط اجتماعی آداب داره. از خدا جویی توفیق ادب. ای ادب محروم من از لطف رب، ادهی از قوم موسی چند تن بی ادب گفتن کوسی است. اینجا خداوند سبحان برای تعلیم امت در مقام ادب این گونه صحبت میکنه. تصریح نداره قرآن. یه قدری زبانمون رو کنترل کنیم. خیلی حرف ها شأن ما نیست بگیم. خیلی جملات رو نباید این هم منتشر کنیم، کنترل کنیم. در درون خانواده آداب رو نگاه داریم. فرزندان ما اینها الگو بردارند. اینها نمونه برداری میکنند از افراد والدین. شما جهان کلام خودتون رو با هم کنترل کنید. زوجین با هم بدون آداب گفتار را، شیوه کلام رو، نهایت شخصیت و اون اصالت رو با هم قائل باشند، همان گونه که شارع مقدس میخواد. ببینید به دنبال این میگه خداوند سبحان این عمل رو در شبهای رمضان آزاد نهاده است. فکر نکنید مانند روز رمضان ممنوعیت دارد. بعد میگه خلن لباس لکم و انتم لباس لهن، این همسران شما برای شما لباسند، مردان لباس زنانند و زنان لباس مردانند. هیچ فرقی در تعبیر نیست، همون مقدار. هن لباس لکم و انتم لباس لهن، هیچ سر سوزن فرقی در تعبیر خداوند نگذاشت. این مقام این همان است که گاه ما بحث حقوق زنان که مطرح می‌گردد گاه عرض کردن در مباحث که ما در شریعت تساوی بین حقوق زن رو قائلیم و مرد را، اما تساوی معنی تشابه نداره. حقوقشون مشابه هم نیست گاه، اما مساوی است. چطور مساوی است؟ چون بار بر دوش به مقدار توان نهاده می شود در شریعت، این میشه تساوی. ممکنه مشابه نباشه حقوقشون، اما مساوی است. تعبیر تعبیر متساویانه است. هن لباس لکم و انتم لباس لهن، اینها پوشش شما هستن، شما پوشش این هستی. این قضایا و مسائل به خداوند ربط به چه میده؟ ربط به عفت میده. لباس چه کار میکند؟ سرابیل و تقیکم و الحر و البرد. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. لباس یه نقشی که دارد سوء انسان رو میپوشاند، بدی ها رو میپوشاند، زشتی ها رو از بین میبرد، انسان رو حفظ میکند از سرما و گرما به تعبیر قرآن. اینها لباس هم تشبیه، تشبیهیست بسیار لطیف. نزدیکترین چیز به تن شما چیست؟ لباس شماست. این رابطه تنگاتنگیست که قرآن دوست میدارد بین زن و شوهر باشد. این پیوند تنگاتنگ، پیوندی که مثل لباس هم دیگه اگه هر سری دارد درون این تن با همین جامعه میگویید، این لباس برای شما چه میکنند؟ عیوب شما میپوشاند. درود بر اون زن و مردی که ارتباطشون اینه، ای پوش همان. یک کاری میکنم که هیچ کدوم که مرتکب اشتباه نشن، اون چنان با هم برخورد میکنن که عمل کرده این موجب میشه او خطا نکنه. این میشه لباس، اون میشه لباسه. نه اینکه بدیدید نگه، این یک جمله چه، اما جمله دوم مهمتر اینه، یک جوری عمل میکنه که از شوهرش عیبی سر نزند. مرد یه جوری با همسرش عمل میکنه که او را وادار به تعدی نکند، او را وادار به حتاکی نکند، اون را وادار به خطا نکند. این میشه لباس و اون میشه لباسه. این حافظ اوست، اون حافظی است. فرمود خداوند این در رو باز گذاشته است چون این حالت عفت رو شما از اینجا پیدا میکنید و این پوشیدگی رو نسبت به هم زن و مرد باید داشته باشه. خداوند که چنین کرد، علم الله، خداوند میدانست، انکم کنتم تختانون انفسکم. خداوند در شب رمضان این حکم رو برداشت، مانند روز ممنوعیت ایجاد نکرد، چون این غریزه طبیعی است. هیچگاه در شریعت کس مأمور به اون نیست که بکشد غریزش رو. فرائض نباید کشته بشن، فرائض باید در چارچوب و کانال خودش قرار بگیرد. غریزه کشتنی نیست، غریزه هدایت شدنی است. نفس کشتنی نیست، نفس تعلیم دادنی است. باید هدایتش کرد، باید غرائز جنسی در مسیر خود باشد، غرائز شهوانی، غرائز دیگر در وجود انسان باید در کانال خودش قرار بگیرد. خداوند فرمود این در رو باز گذاشته است چون علم الله انکم تختانون انفسکم، که اگر این وضع قانون نمیشد شما خیانت میکردید. خیانت در قبال چی نیست؟ امانت. امانت یعنی چه؟ مجموعه تکالیفی که خداوند بر دوش انسان نهاده است امانت است. عزیزان آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من بیچاره زدن. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، جل آدم بفرشتند و به پیمانه زدن. ساکنان حرم ستر و افاف ملکوت با من را آفنشین باده مستانه زدن. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من بیچاره زدن. نا عرضن الامانت على السماوات والارض فابین ان یحمل. قرآن میگه ما امانت را بر آسمان و زمین وضع کردیم، اونها تحملش نداشتن. فحملها الانسان، انسان بار را برداشت. کدام بار است؟ به معنا از معانی قوی آیه تکلیف است. خداوند در طبیعت تکلیف تشریعی قرار نداده است. اون چه بر دوش طبیعت است که اینها سر سوزن تخلف ندارن، این تکالیف طبیعی و تکوینی است. یعنی خورشید کلون میسرون لما خلق لاجله، ماه است، خورشید است، زمین است، بقیه کیهان است، کهکشان است، اتم است، تمام این اجرام را که می‌نگرید به تعبیر قرآن کلون فی فلک یسبحون، همه دارن کار خودشون میکنن، هیچ تخلفی ندارن. در سراسر وجود و آفرینش خداوند سبحان یک خطا از هیچ موجودی سر نمی‌زند. اون موجودی که خطا به سر می‌زند ما هستیم، چون ما تکلیف تشریعی داریم. این بار امانت خداست. گاه این امانت رو اصلا بر نمی‌داریم، گاه بر می‌داریم 30%، گاه بر می‌داریم 70%، گاه بر می‌داریم 90%. خوشا به حال اونها که 100% تکلیف را بر می‌دارن. برداشتن تکلیف یعنی برداشتن امانت، بر نداشتنش میشه خیانت. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. خدا اگر حرام میکرد این مسائل را در شب رمضان میداد، شما تحملش نداشتید انسان ها، شما خیانت میکردید این تکلیف الهی، شما تحملش نداشتید. لذا خداوند این تکلیف را قرار نداد. و تاب علیکم، خداوند محبت کرد بر شما. عطا انکم، نخواست که در رمضان چنین باشد. حال که چنین است بس الان مشکلی ندارید، باشه روحون نه میتوانید اونس برقرار کنید. و به تقوما فتب الله لکن، و طلب کنید، بجوید خیر از اون که خداوند سبحان داره شما در نظر گرفته است. الان کلو و شربو و کلو و شربو حتی یتبین لکم الخیط الابیز من الخیط الاسفد من الفجر خداوند حد روزه رو نیز در این آیه اشاره میکنه و ادامه پیدا میکنه. بس بخورید و بیاشامید تا اون زمانی که روشن بشد برای شما خط سفید از خط سیاه. منم فج مراد اون از خط سفید و خط سیاه کدام است؟ خط سفید و سیاهی که در افق دیده میشه، این فجر. ما دو فجر داریم، میدونید یه فجر کاذب داریم یه فجر صادق داریم. ملاک در اتمام شب و ورود به روز در مورد رمضان فجر صادق، اون زنب و سرحان و دم گرگ به اصطلاح نجومیان عرب نیست، اون فجر صادقی است که عمودی نیست، نورش افقی است. وقتی از خود افق شعاع بالا میاد این میشه فجر صادق، وقتی از وسط افق یه نوری به بالا میرود این فجر کاذبه، فجر صادق ملاک است. تعبیر کرد خط اسود، یعنی این تعادلی که بین سیاهی و سفیدی وجود دارد وسط شکافته میشه، کم کم شما نور را میبینید تا میاد بالا را میگیرد. من بعد ثم اتم الصيام الى الليل، این روزه ورود به روزتون تا کی؟ تا اتم الصيام الى الليل، تا آن که روزتون رو تمام کنید تا شب. ملاک را از ابتدا فرمود، از انتها هم از جهت زمانی لیل رو مطرح کرد، دخول اللیل، تا اون که وارد شب کرد. فلا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، یکی از احکامی که به دنبال کتاب صیام وجود دارد، فقها وقتی کتاب صیام رو مطرح میکنن به دنبالش میگن و یلحق بذلک، میان به دنبال کتاب صیام یه بحثی رو مطرح میکنن، میگن بحثی داریم اینجا قرآن شریف ریشه رو، انتم عاکفون فی المساجد، میگن یلحق بذلک اعتکاف، کنار کتاب صیام و روزه اعتکاف رو مطرح میکنن. اعتکافی که دستوراتی بوده است، راهگشایی هایی بوده است که بعد از صیام اومد در شریعت، اون این بود که یه بخشی رو حال در رمضان، دهه پایانی رمضان، در ایامی چون رجب، اون به اصطلاح سه شب رو، اون سه شب 13 و 14 و 15 رو، اون سه روز رو، اون سه شب رو اینها وقوف می‌کردن. دستور آمد و خب اونهایی که میخوان بیشتر فیض معنوی از این ایام ببرند وقوف کنند. خود کلمه عاکف از وقوف میاد، وقوف یعنی پای یه چیزی تثبیت شدن. به شهر، به اونا که ساکن شهرن میگن عاکف، به اونا که از دور میان میگن باد. قرآن میگه سلامون العاکف فیه والباد، اهل مکه فخر نفروشن که بگن ما مکی هستیم، ما چنین هستیم، ما چنان هستیم، نه، یکسان است. در اینجا درویش و غنی بنده این خاک درن، آنان که غنی ترن و فاش ترن. مباد غرور عصبیت عربیت بگیرد شما رو که بگید ما اهل مکه هستیم چنین و چنانیم، هرگز چنین چیزی را ندارد. سلامون عاکف فیه والباد، همه تون باید خودتون رو معرفی کنید عرفات، نگید ما اهل مکه این عرفات نمیریم همینجا اعمالمون انجام بدیم. اینها استکبار میکردن، نمیپذیرفتن. آیه اومد پشت سرشون زد، اون عصبیت عربی رو خدا خورد کرد، گفت مباد اینطور باشید. عاکف اون کسی که در سهره، باد اون کسی که میاد و میرد، میاد و میرد. پس عکوف یعنی یه جا ملازم بودن. منتها عکوف رو در جاهلیت عرب قرآن میگه و انتم عاکفونه، شما عکوف میکردید، بعد مذمتشون میکنه خداوند جاهلیت را با عکوفشون، چون عکوفشون اینها لیک سوراخ دعا گم کرده، اینا سوراخ دعا رو گم کرده بودن، عکوف داشتن اما علل اسنام در بت عکوف میکردن. اینا میومدن کنار بتانشون 24 ساعت 48 ساعت زانو میزدن و زنده میکردن، به چه میکردن؟ عکوف بر بت داشتن. اون اشعار زیبایی که دعبل این بزرگ مهد دعبل خدایی این ابیات رو اومد خدمت صابر حجاج خان، اتفاقاً ایام همین ایام بود، ایام محرم بود، وقتی اومد ابیات رو شروع کرد محترم عبارت صابر حجاج، عجیب از 127 بیت هست، اون قصیده ای که از قرآن قصائد مداح اهل بیت هست و از جهت ادبی نیز قراز تجاوب نبیدرنال و زفراتی نواه و عجم لفظ و نتقاتی و خبر نبیل انفاس ان سر انفسی اصارا هبن موزن و آخر آتی. از گفتگو یه دو کبوتر شروع می کنند، دو کبوتر بال زیر بال هم داده بودن با هم می گفتن می دانی چه خبر است. این گونه شروع می کند به اصطلاح قصیده، با تشبیب و نصیب و تقزل آغاز می کند، ابتداعا تشبیب و نصیب و تقزل می دارد تا رسید به اونجا که مدار سایات خلط من تلاوت و منزل و وحی مغفر العرفاتی. آقا سامن الحجج سال گذشته گذار من به حج افتاد، اما تا این حج چه حجی بود دل من را افکار کرد، وقتی وارد شدم در عرفات هیچ اثری از شما ندیدم و از شما خواندم، نه مدارس علم شما را دیدم، نه خانه های شما را دیدم، نه جایگاه شما. چی شد یبن رسول الله شما را اجازه ندادن به عرفات بیایید؟ آثاری از اهل بیت نبود؟ عمیق وارد میشد، بعد به اینجا میرسد و اشهاد تاریخی رو مطرح میکنه یک تا اونجا که ولو قلد الموسى الیه امورها، اختلافات رو میگه بعد از پیغمبر، ولو قلد الموسى الیه امورها لزمت به معمول العمل اثرات. اگر قلاده خلافت رو و هدایت امت رو میدادن دست به کسی که باید میدادند، لزمت به معمول العمل اثرات، اون کسی که از لغزش هایی که دیگران داشتن در امان بود کار به اینجا نمیکشید. اگر قلاده خلافت به دست اون میرفت، کار به خلافت یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان علیهم اللعنه، لعنت خدا و لعنت ملائکه او و اولیاء او بر او باد نمیرسید، کار به اونجا نمیکشید. این بت پرستان و بت گرایان و بت سازان نمیومدن حاکمیت داشته باشن بر سرنوشت جامعه اسلامی. کی جاده اینها رو صاف کرده است؟ میگه لزمت به معمول علی الاثرات. بعد میگه اینها چی بود؟ نجیون لجبریل الامین و انتم اکوفون اکوفون علی العزا معن و مناتی. زمانی که او نجوای با جبریل امین میکرد، زمانی که او با جبرئیل امین نجوا میکرد، شما در پای لات و منات و عزا زانو زده بودید، اکوف میکردید، اکوف میکردید. نمیخواستم حالا رسید اینجا کلام وارد شد. امیر المؤمنین علیه السلام گاه مستحضرید که ملائکت الله تمثل دارن. در جریان مریم قرآن میگد و تمثل لها بشرن سویا، جبرئیل به شکل یه بشری مقابل مریم آمد. تا که امیر المؤمنین وارد شدند بر رسول خدا، پیغمبر نشسته بودن با یک کسی صحبت می کردن. امیر المؤمنین دید اون فرد به تمام قامت مقابل علی ایستاد، تعظیم به علی کرد. امیر المؤمنین چیزی گفتن رفتن، دو سه صحنه است، من یه صحنه رو عرض می کنم. بعد گفتن یا رسول الله این چی بود؟ من ندیده بودم این آقا رو، برای اولین بار بود می دیدم با این شکل شمایل، که اینطور ادب کرد به من، تعظیم کرد. فرمودن علی جان این برادرم جبرئیل بود، برادرم جبرئیل بود. نجی و جبرئیل الامین و انتم اکوف علی العزا معن و مناتی. اکوف زانو زدن، جایی ملازم شدن. فرمود و انتم آکفون فی المساجد. اومد دنباله دستور روزه این که میتونید 10 روز برید اکوف کنید. خوب است، سنتی است، واجب نیست، اما عمل خوبی است. 10 روز برید ساکن در مسجد باشید تا اون تهذیب، اون شرایط باب تسویه‌ای میخواید. ما نمیگیم برید چله نشینی کنید، این بازی ها در نمیاریم، بلکه این آدابش، این چله نشینی شرعی. آکفون فی المساجد، منتها اگر خواستید اکوف کنید، جاش مساجد خانه هاتون نیست. مساجد رو بعض از آیان، بعض از اهل سنت اکوف رو فقط در چند مجلس مسجد قائل بودن. بعض از فقهای شیعه میگفتن در مسجدی که امام در اون نماز خوانده باشد میشود اعتکاف کرد، اما عمده و مشهور اینو نمیگن. میگن محل اکوف اونجاست که اقیمت فیه الجماعه، هر مسجدی که درش جماعت برقرار میشه، میشه در اونجا اعتکاف کرد. یعنی در مساجد کوچکی که مثلا کنار بازار است و جماعت نیست، میان تک تک کسل نماز میخوانن، اینجا جای اعتکاف نیست. باید در مجاز مساجدی باشه که در اونها به اصطلاح اون حضور جماعتی است. فرمود انتم آکفون فی المساجد، گاه تلک حدود الله. میخواد که بحث روزه تمام بشه دیگه، خداوند برای بستن قضیه پاراگراف بسته بشه، بحث بعدی آغاز شود. فرمود تلک حدود الله، اینها که گفتیم براتون، اینها حدود الهی است. این نکته ای رو اینجا خدمت عزیزان عرض کنم، اینها حدود الهی است. کلمه حد دو سه نکته عمیق درش وجود دارد. خود کلمه حد ایل منع، حد یعنی منع، یعنی بازداری به جلوگیری. کلمه حدید یعنی آهن، از همین ماده میاد. آهن رو میگن حدید، چرا؟ چون هر چی میخوای بزنی اثر نمی کنه، فرو نمیره، بعد مانعیت دارد. اون به اصطلاح چگالی این فلز بالاست، اجازه نفوذ نمیده اف ای آهن، لذا چنین حالتی را دارد، میگنش حدید. این حد میکند، من میکند. در گذشته سنتی بوده است. الان مدیر دفتر داریم، ما با بزرگی، وکیلی، وزیری، رئیسی میخواد تماس بگیرید، باید مدیر دفتر محترمش ببینید، نوبت به شما بدن، دو بی نوبت هم برید منعتون میکنن، بفرمایید و عقب و جلو و راه نمیدن، دو چطور قضايا. در گذشته این سنت رو جمع و جماعتی عمل میکردن که اسم اینها حداد بود. اینا هم گفتن حداد. حداد یعنی همون دربان هایی که اگر کسی بیجا میخواست بدون نوبت یا بدون حساب کتاب به حضور بزرگی برسد، چش میکردن، منعش میکردن، پسش میزدن. اینا هم گفتن حداد. بگم برای که معنا بهتر خدمت عزیزان روشن بشه،
اگر همسری شوی فوت می کند و زن باقی است، یکی از واجباتی که فقهای شیعه اصرار به این دارن، اهل سنت هم دارن اصرار به این دارن، اینا میگن تجب علی حمل حداد ثلاثه ایام. این زن سه روز و شب، سه شبان روز واجب حداد کنه. حداد رو بعد حداد یعنی چی؟ این چیه بر زن واجب است؟ میگن الحداد ای ترک و زینه. سه روز بعد از فوت شوهر این زن حق نداره زینت بکنه، واجب شرع ان ترک زینت، نه زینت و زیوری بیاویزد نه به خودش برسد. این یه نکته خیلی اخلاقی عمیق است. آخر سایه سری رفته است، آخر شویی رفته است، آخر شریک زندگی رفته است، زوجی رفته است، این خانواده دارد، کسان دارد. این همسر وقتی در این مصیبت همین مقدار هم مشارکت نکند، این خیلی زمینه اتهامات بعد پیش میاد و قضایای بعدی رو ایجاد میکند. قضا اون به اصطلاح جواب داد، مثبت دادن به این عواطف اقتضا میکند تا سه شبانه روز این زن هم مصیبت داده باشد. حالا اگر هم به شکل طبیعی واقعا محبت نیست، اما شرع میگه تکلفا چنین باشد. اینو میگن حداد. یعنی چی؟ یعنی منع میکند از زینت. پس خود کلمه حد خواستم ریشه لغت رو براتون بگم، یعنی منع. حالا به اون چه خداوند سبحان قرار داده است و ما رو از اون باز داشته است و موجب باز داشتن ما میگردد از خلاف قوانین الهی، اون رو میگن حدود. حدود اینو میگن حدود الهی. 16 مسئله توسط خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی به عنوان حدود مطرح شد. حدود الهی اون مر اون معنهایی که خداوند قرار داده است و شارع در حد جدیست. این حدود و این مرزهای خدا وقتی اجرا میشه و پاس داشته میشود، جامعه مسئولیت اخلاقی پیدا میکند، جامعه مسئولیت پیدا میکند. یکی از مباحثی که ائمه هیچ به کسی رو نمیدادن این بود که بیاد چانه بزنند، اینی که بیاد آشنا بیاورد برای اجرا، عدم اجرای حد. همدم لا شفاعت فی الحدود. در حد خدا ما به کسی باج نمیدهیم، شفاعت کس قبول نمیکنیم. لا شفاعت فی الحدود، لا شفاعت فی الحدود. کسی رو به جای کسی حد زدن در اسلام نداریم. اون حد و مرز باید رعایت بشد. عیناً اگرم از حد گذشت نمیشه، باید تا حد باشد. شنیدید اون جریان قنبر را کسی رو تعذیر کردن امیر المومنین 25 تازیانه دادن. قنبر شور جوانی، بازوی قوی، عشق به امیرالمومنین، بالا کوبید 25 جواب داده بودن، 25 26 27 یه مرتبه چه میکنی قنبر رفت؟ آفمدن قنبر را بخوابانید. همین قنبری که عزیز امیرالمومنین است، آقا خواباندن قنبر رو به دو تازیانه خودشون به پشت قنبر زدن. این چه تعمیست؟ این عدالت ممکنه به دهان بعضی ها و به مزاق بعضی ها تلخ بیاد. بعد بگن قتل فی محراب عبادته لشدت عدالته. ممکنه بعد اینطور بگن ابن شهراشوب لشدت قنبر عزیز چشمش رو بخواباند که یه مجرم رو دو تازیانه بیشتر زده خود قنبر رو بزنن. کود استی که چنین عدالت ایجاد کنند. درود و خلاب بر فرزند ابی طالب باد. حد این چنین منع میکند جامعه را از زشتی ها. حدود اگر اجرا بشه، اگر حدود، به حمدالله در قانون مجازات اسلامی حدود عمیقا پیش بینی شده است در نظام قضایی و کیفری ما الان. اگر حدود به مقام اجرا هم دقیقا گذاشته بشه خیلی مشکلات هست. نه اینکه ما بگیم جرم زدایی به اصطلاح، حال مثلا جرم را سرمنی را از جامعه جمع کردن با حد فقط میشه، نه، کار فرهنگی میخواد، یقینا آن 50% حد است. اگر حدود الهی درست عمل بشه جامعه مسئولیت پیدا میکنه، یه محافظتی برای انسان ها پیش میاد. این یک. دوم در کلمه حد، بین دو کشور هنگامی که شما ملاحظه میفرمایید چی داریم؟ ما میگن آقا تهدید حدود مرزهای جغرافیایی میکنن. تهدید حدود مرزهای جغرافیایی بین این کشور و اون کشور یه مرزی وجود دارد، این حد، میگن حد مرزی. سرحدات، پاسداران حدود، سرحدات، اون حد مرزی رو، اون مرز را میگن حد. بین خداوند سبحان و بندگانش حد وجود دارد عزیزان، مرز وجود دارد. شما میبینید مملکت ها، ممالک رو حدود مرزی در شوروی سابق خاطرتون هست، حالا یه مقداری با این به هم پاشیدن قدی اوضاع فرق کرد، اما اون خشونتی که در مرزهای اون پشت دیوارهای آهنین شوروی بود با از منطقه سرخس ما، باجگیران ما، لطفاباد غیره، پای اون طرف میرد خونش به گردن خودش میزدن. اون شدت در مرزها وجود داشت. در خیلی از مناطق مرزی میبینید این سیمکشی ها غیره غیره، بعد از فواصل دور نزدیک نشوید. لا تعتدوا، لا تقربوا، به عربی یا به فارسی است. این شدت به حدتی که رو مرزها وجود، نزدیک مرز شدید دیگه اعتمادی نیست بهتون. به حدود الهی میگن حد، اینا مرزن. خدا بین خودش و بندگانش عزیزان مرزها قرار داده است. گناه لب مرز آمدن است. وارد گناه شدی، وارد منطقه و خاک غیر مجاز شدی. کنار مرز اومدن با چی میشه؟ با ارتکاب مکروه. با ارتکاب مکروه. اون کسی که عمرشو به انجام دادن مکروه میگذرانه بر حرام هم جرأت مییابد. دیگه میاد کنار مرز، ممکنه پاش بلغزد داخل مرز برد. این مرزهای خدا رو پاس داشتن بین میگن حدود الهی، تلکه حدود الله. مراقب باشید آقا، با خدا شوخی نکنید عزیزان. والله به جلالش سوگند، اگر هر چه در اسلام حرام شده است عزیزان، جوانان عزیز، نور چشمان عزیز، اگر هر مسئله در شرع مقدس اسلام حرام شده، به حق به حق عین مصلحت من و شماست. اگر خدا هر جا را منطقه ممنوع معلوم کرده است، اعلام کرده است، این عین منطقه ممنوع است. هر جا را خداوند سبحان آزاد گذاشته است، این عین آزادی است. اینجا جایی است باید ارتکاب کرد. خداوند اون که نویسنده داند که در نامه چیست، اون کسی که این نامه وجود من و تو رو تنظیم کرده است و نوشته است، میدوند کجا باید پا بگذاریم، کجا نگذاریم، چه بگیم، چه نگیم، چه بکنیم نکنیم. اونی که خدا بسته است، اون واقعا باید بسته باشه. مصلحت من و تو اختزایی می کند. اونی که خدا باز گذاشته است، اونو باید استفاده کرد. این شخصیت ما رو می سازد. این هویت انسانی ما رو به ما باز می گرداند. فرمود تلک حدود الله فلا تقربوها. نزدیک حرام خدا نشید. اگر نزدیک شدید اعتمادی نیست، می افتید در حرام. در همین سوره عرض می‌کردم، قرآن میگه قاسمهما، شیطان اومد قسم داد آدم به حوا را، بعد فأذلهما الشیطان فأخرجهما مما كانا فيه. چی؟ مثال زدم، گفتم میخ داخل دیوار است، در نمیاد میخ، چه میکنن؟ دو تا چکش میزنن در اون طرف، لغزش میدن بعد دهنش میارن. قرآن میگه شیطان آدم به حوا را فأذلهما، لغزوندشون بعد بیرون شدن، خیلی راحت. ما هم همینطوریم. پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جایی نفروشم. و ما هم همین لغزش رو داریم. ما هم همین حالت فعزل لهم الشیطان فاخرجهما. همین لغزیدن هاست که بعد فلا تقربوها. فرمود نزدیک حرام نشید، نفرمود ارتکابش نکنید، حتی نزدیکش نشید. رسول خدا میفرمود برادرم عیسی گفت گناه نکنید. اونی که پیغمبر فرمودن بگم، برادرم عیسی گفت زنا نکنید. من پیغمبر میگم فکر زنا نکنید. چرا؟ چون وقتی خانه ای رو نقاشی کردن و رنگ زدن، وقتی دود درون این خانه ول میشه، اینو تاریک میکند. بالاخره فکر گناه هم خانه ذهن را تیره میکند، فکر زنا هم خانه دل را تیره میکند. لا تقربوها، لا تقربوا الزنا، اونجا اشاره داره قرآن. فرمود اینا حدود الهی است، نزدیک نشید. کذابته یبین الله آیاته للناس، خداوند آیاتش رو اینطور برای مردم بازگو کرد، لعلهم یتقون، تا باشدون که مردم و جماعت تقوا داشته باشه. خب مقدمه ای رو از آیه بحث بعد بازگو میکنم و ببینیم کار به کجا میکشد. بحث روزه و صیام اینجا تمام شد. 3-4 جلسه این بحث رو داشتیم و الحمدلله اینجا به پایان رسید. و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بحث اقتصادی است. و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلو بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس. نبض رو میگیره خداوند سبحان. فرمود و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مسلمون ها نخورید اموالتون رو، مالها و سرمایه هاتون رو نخورید در بینتون به باطل. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. دو سه نکته اینجا دارن، یکی دوتا عرض میکنم که فاید میکنم. اولا مراد از اینجا گفتیم در همین سوره بقره، لا تأکلوا مراد خوردن نیست، بلکه کل تصرفات است. منتها چون نمونه عالی تصرف در یه چیز که ما خوب لمسش میکنیم خوردنه، همیشه از تصرفات در قرآن تعبیر به اکل میشه. لا تأكل مال الیتیم یعنی چی؟ یعنی فقط مال یتیم خوردنش بده اگر دست انسان باشه خوبه، اگر کسی قصد کنه مال یتیم رو نخوره درسته؟ نه. یعنی تصرف در مال یتیم نکنید. به لحاظ این که اگر کسی خورد میگه فلانی خورد یک آبم بلاش، این تصرف که خوب میفهمیم از تعبیر به اکل میشه. پس اینجا لا تأکل اموالکم، اموالتون رو در بین خودتون به باطل تصرف باطل نکنید در اموال. نکته دوم این که خداوند دارد یه دستور اقتصادی و شیوه درست بهره برداری از اموال رو میده عزیزان. حالا توضیح میدم ان شاء الله امشب نشد فردا شب. بالباطل مراد چیست؟ این خوردن و تصرف باطل در مال چیست؟ مفهومش در قرآن خواهیم گفت. اما یه نکته قبل از اون، فرمود خداوند اموالو کم. خب کسی که مال خودش رو تصرف در مال خودش کسی باطل نمی کند. مراد از این کم کل اموال است، کل جامعه است، کل مردم است. خداوند میگه لا تأکلوا اموالکم، مال زید را خدا برای امر میگه، مال امر را برای زید، همش میگه مال شماست. این شیعیت نیست، این اشتراک مالی نیست، نه چیز دیگر داره خدا از طرف بازگو میکند. لا تأکلوا اموالکم نمونه داره در قرآن، همین رو بگم ختم سخن. در یه جایی در قرآن میگه خداوند لا تقتلوا انفسکم، خودتون نکشید. خودکشی که معمول نیست در بین انسان ها، مجانین هم خودشون میکشن دیگه. اون کسی خودش میکشد در گذشته سنت بر این بود، کسانی که انتحار میکردن خودکشی میکردن اینا رو در قبرستان مسلمان ها جا نمیدادن، واقعا اینطور بود. اینا رو مشکل بهشون میدیدند. انتحار که نیست، مراد از این آیه شریف لا تقتلوا انفسکم نیست که خودتون بکشید. یعنی چی؟ یعنی آقا دستتون به خون بندگان خدا آلوده نکنید، دستتون به خون بندگان خدا آلوده نکنید. همه مفسرین گفتن یعنی دیگران رو نکشید، آه میگه خودتون نکشید. حالا یه نمونه دیگه بگم، لا تلمزوا انفسکم. قرآن میگه لمز یعنی عیب رو آشکار کردن، عیب جویی کردن، عیب گرفتن و رو کردن. لا تلمزوا انفسکم، عیب خودتون رو آشکار نکنید، رو نکنید، عیب جویی از خودتون نکنید. کدام عاقل رو میشناسید عیب در جویی عیب جویی از خودش بکنه؟ همه اونقدر با تزویر خودشون رو خوب نشان میدن که انسان گیج میشه. چی میاد عیب خودش میکند در جامعه؟ نقد صوفی نه همین صافی بی قش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. ظاهرگرایی و تزویر که یه چیز مصطلحی است در بین انسان ها متاسفانه. چی میاد عیب خودش میکند؟ قرآن این رو نمیگهد. لا تلمزوا انفسکم یعنی عیب برادر مؤمنت نگو، یعنی عیب جویی از اهل ایمان نکن، دهانت ببند از علم خلق، در پوستین جامعه نرو، تجسس از حال مردم نکن، سعی نکن زشتی های مردم رو کنی، ستار العیوب قفار الذنوب این سنت ندارد. حالا چرا در این دو تعبیر میکند کم؟ عیب خودتون نگید، ولی که مراد عیب عامه جامعه. این همون روح شریعت اسلام رو عزیزان اگر توجه کنید اینه که آقا اگر تو کسی از افراد جامعه رو کشتی فی الواقع خودت رو کشتی، تو نمیفهمی به الله خودت رو کشتی، خودت رو محو کردی و نابود کرد. اگر تو عیب یه مسلمان میگی تو خیال میکنی عیب کسی گفتی، فی الواقع خودت رو معیوب کردی، تو ضربه رو به فکر خودت زدی. بنی آدم اعضاء یک پیکرند، چه در آفرینش سه یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. این یه پیکر واحد است، تو خودت رو چند لطمه زدی، تو شخصیت خودت رو خراب کردی با اینکه عیب جوی. تو خیال میکنی این اموالی که در جامعه وجود دارد مال توست؟ آقا تو در حسابت این داری، خانت اینطور، ماشینت اینطور، زندگی کی گفت کسی مال شماست؟ چی مالک حقیقی است؟ یک نفر مالک حقیقی نیست در اسلام. مالکیت این معنی که ما خیال میکنیم نیست، مالکیت حقیقی فقط از خداست، خداست که در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی نزد ماست، مالکیت ما حق انتفاع عزیزان. من مالک این خانه ام، یعنی تا زنده ام میتونم از این خانه من استفاده کنم، بعدم میتونم فرزندان من به ارث استفاده کنم. نه اینکه مالکیت اینو اختیار دست منه، به این دلیل که اگر کسی گاهی مثال زدم بگه من مالکم، بله میخوام تمام اموالم رو اسکناس کنم بعد یک کبری زیرش بکشم، موچش میگیرم میگم نادان تو سفیهی، اجازه تصرف در مالت نمیدن، دادستانی براش سرپرستی براش کس تعیین میکنه، امینی زم میکنن، قیمی براش میگذارن، یا نمیتونی حرف تصرف کنی. ما حق نابودی اموال را نداریم، اگر مال خودمون بود واقعا میتونستیم این کار رو بکنیم. همونطور که با خودمون نمیتونیم ببریم، نمیتونیم نابودش هم بکنیم. تزیه اعمال در اسلام حرام است. پس این مالکیتی که ما میگیم مالکیت در انتفاع، انتقال، بهره برداری است، نه در نابودی، نه در تزیه. قرآن میگه ولا تاکلوا اموالکم، لذا سرمایه رو خدا مال همه جامعه میداره. این مال مال آغاست، چشم آقا استفاده از این مال میکنند، اما این بهره برداریش باید بچرخد برای جامعه باشد. این اموال باید همه مسلمین از اون بهره ببرند با چرخه ای. حبس کردن اموال، ان الذين يكنزون الذهب والفضه، اونها که کنزش میکنند مالشون رو از چرخه در جامعه بیرون میکشن، خدا وعده عذاب به اینها میدهد. لذا تعبیر به مالکم میشه. دقت فرمودید؟ فرمود لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. حالا اینجا اصل بحث با این مقدمه بود، مالتون رو به باطل نخورید. مال به باطل خوردن یعنی چه؟ چه چیزی میشه اکل مال، تصرف مال به شیوه باطل که شرع اون رو امضا نمی کند؟ دو توجیه دارد انشاءالله به شرط حیات. فردا شب خدمت سروران گرامی ادامه آیه شریفه و آیات پس از آن را تقدیم خواهیم کرد. صلوات الله علیه. خب امشب شب هشتم ماه محرم الحرام. خب به هر حال میدانید سنت دیگه همین هست و خیلی هم سنت به جاست که امشب رو مزین میکنن به نام بزرگ مردی از تبار بزرگان. گاه گفتم خدمتونی زیارتی داریم که این منصوب به حضرت بقیت الله هست، نامش زیارت ناحیه است، یعنی از ناحیه مقدسه حضرت این ناحیه این زیارت اومده است. زیارت همین است. در این زیارت به یه جایی میرسد، حضرت این جمله رو میگن، میگن السلام علی، آقای چک معرفی میکنن، میگن السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل، سلام بر اولین کشته، سلام بر اولین کشته از نسل و سلاله رسول خدا و پیغمبر. این شناسنامه رو مشخص میکنه، این جمله سند است، این جمله بقیت الله مشخص میکنه. وقتی آقا به نام وجود مقدس علی اکبر میرسن اینو میگن از بقیت الله. خب پس مشخص میشه که در بین وقتی که تمام اصحاب و یاران کل اینا که اجازه نمیدادن، وقتی اصحاب امام بودن یک نفر از جوانان بنی هاشم رو اجازه ندادن به میدان برن، میگفتن تا ما هستیم جانهامون فدای شما میکنیم، اجازه نمیدیم شما به میدان برید، اجازه میدان نمیدادن. اصحاب همه کشته شدن، قلم قلم بر روی خاک افتادن، همشون رفتن. آقا ابی عبدالله منتظرن ادامه جنگ. از بین جوانان و از بین اهل بیت یه بزرگی اومد جلو، وجود مقدس علی اکبر، بابا اجازه بدید من به میدان برم. آقا ابی عبدالله نگاه کنید در کتاب های تاریخی هیچ معطل نکرد، نفرمود پسرم دیر زود ابدا از میدان. اون تا بعد از اینجا دیگه مقتل نویسن چیزایی نوشتن، من دو سه جمله شرز میکنم و دعا میکنم شما را. وقتی وجود مقدس علی اکبر میخواستن برن به سوی میدان، دیگه اجازه گرفتن برای حرکت، بعد یه جمله نوشتن مقتل نویسن که و نظر الیه نظر الآئس، یعنی وقتی آقا علی اکبر اومد دیگه حرکت کنه، در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می دود، آرام جانم می دود، روح و روانم می دود. همینطور که آقا علی اکبر می خواست قدم بزند، آقا یه نگاه کرد نظر الآئس، یعنی نظر کسی که دیگه امیدش قطع، یعنی با رفتن علی اکبر امید علی عبدالله قطع. یه چنین موقعی خب وقتی که خواستن برد، حضرت علی اکبر میخواد به طرف میدان برد، این فقط در کربلا یه مرتبه تکرار شده است، حضرت سرش به آسمان بلند کرد، محاصلش به دست گرفت عزیز فاطمه، اشک خدایت جاری میشد از چشم حسین ابن علی، محاصلش به دست گرفت به طرف آسمان، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایات رو شاهد میگیرم امروز، لقد برز علیهم غلام، جوانی به میدان میرود که اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولت، شبیه ترین مردمان روی زمین به خدا به رسول است، شکل او خلق او خلق او. با این خصوصیت آقا علی اکبر به میدان می رود. خب با همون شیره که شنیدید، اهل کوفه وقتی دیدن علی به میدان میاد خیال کردن رسول خدا دارد میاد، با اون شیوه با اون رجز میخواند، انا علی ابن حسین ابن علی، اولیت ان لا انسنی، احمی ایالات ابی، امزی علا دین النبی، همینطور میخواند رجز. اما یه مرتبه دیدن صدای علی قطع شد، صدای علی قطع شد، به طرف سپاه دارد میاد، اومد مقابل بابا ایستاد، یه مرتبه گفت بابا یا ابه الا اتش و قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی، بابا اتش داره منو میکشه. امیر وجود مقدس حسین ابن علی نگاهی کردن، فهمودن بابا سخت است، کسی از من چیزی بخواهد و نتوانم جواب اون بدم. زبان مبارکش دار آورد، یعنی پسرم علی ببین بابا از تو تشنه تر است، اما امیدوارم به زودی از دست جدت رسول خدا سیراب بشی. چیزی نشد، از وسط میدان یه مرتبه صدا بلند شد، یا ابا هازا جدی رسول الله، بابا این جدم رسول خدا دارد منو سیراب میکند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.